داشتیم امارات رو بنابر سببیت بررسی میکردیم، در واقع اعاده رو هم گفتیم، مسئله قضا مونده بود. در مورد قضا هم باز مرحوم آخوند همون ملاکی رو که قبلا توضیح داده بودن الان هم توضیح میدن که اگه یا قائلیم به این که قضا تابع اداء و مصلحتمون، در واقع مصلحت مقداریش فوت شده مقداریش باقیه، یا اینکه نه قائلیم به این که قضا تابع امر جدیده و اون امر جدید موضوعش فوته به شرط صدق و عنوان فوت. سوال دارید؟ از قبل حالا من تمام کنم قضا رو بعد تابع در واقع اون صدق و عنوان فوته. فقط یه نکته اینجا، خب این ملاک واضحه دیگه که بنابر سببیت چون مصلحت تأمین شده ما دیگه صدق فوت نداریم. وقتی هم صدق فوت نداریم قضا که معلق بر فوته نداریم. تا یه نکته وجود داره، اگر شک کنیم تو صدق فوت آیا میشه با استصحاب عدم امتثال عنوان فوتو درست کنی؟ یعنی از ازل که فوتی نبود، امتثالی نبود، نبود 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 نبود، الان هم شک کنیم امتثال محقق شد یا نه، بنا رو بذاریم عدم تحقق امتثال را، میشه استصحاب عدم را ازلی. دیروز جلسه قبل درسی هم عرض کردیم خدمت دوستان که استصحاب عدم ازلی خوبه، اما عدم کلیه. شیخ این رو تو استصحاب کلی به ما یاد داد، وقتی کلی شد قابل امتثال نیه لو به مصداقش. وقتی میخواییم بیاییم رو مصداق، از عدم به وجود میشه اصل مثبت. مشکلش فقط همیتی که است، یعنی نبوده 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 میخواد اقتضا کند پس اینجا آ نیست 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 نیست، از نبوده آ وجود بی رو اینجا نتیجه بگیریم، این میشه اصل مثبت. مشکلش همیتی که است. اما القضا فلا یجب بناء على ان القضا فرض جدید واجب مستقلی است و کان الفوت المعلق علیه وجوبه، فوتی که معلق است بر اون فوت علا اون فوت وجوب القضا، لا یثبت اون فوت به اصالت عدم الاتیان، با اصالت عدم اتیان هم اون فوت رو نمیشه اثبات کرد الا على القول بالاصل المثبت. چیه؟ نبود امتثال، نبود امتثال، نبود امتثال، نبود امتثال، نبود امتثال، اینجا که شد نبود امتثال پس فوت صادق است، پس صدق عنوان فوت میشه از نبود امتثال. موضوع مستصحب عدم الامتثال، عنوانی که ما میخواییم نتیجه بگیریم و اثر شرعی داره عنوان فوت، عنوان عدم امتثال ملازمه با داره با عنوان فوت، اما این ملازمش میشه اصل مثبت. و الا، و الا به چی میخوره آقا؟ این دو تا الا قاطی نشه، عبارتی واضحه اما قاطی نشه. و الا ان قلنا که قضا تابع امر جدید نیست، تابع صدق عنوان فوت نیست، تابع خود مصلحته، یعنی قاعده به تعدد مصلحت بشیم، بگیم مصلحت الامر مصلحتون، مصلحت الوقت مصلحتون اخرى، مصلحت الوقت رفع و مصلحت الامر باقی هست، نیاز به امتثال خارج از وقت داره. میگه خود اگه اینطور باشه و الا فهو واجب، قبول داریم. بنابر این که قضا تابع عنوان فوت نیست، بله امتثال ثانی واجب، کما لا یخفا علی المتأمل فتأمل جیدا. اینا رو چون سابق هم خیلی توضیح داده آقای آخوند دیگه واضحه. ما هم که این چند جلسه، یعنی این دو جلسه گذشته خیلی در مورد استصحاب و احکامش توضیح دادیم دیگه، فکر میکنم تا اینجا خاتمه مذاکرات باشه، نریم تو اصول عملیه، تا بعدا ان شاء الله سر اصول عملیه از با بسم اللهش بچینیم بیاین در خدمتتونم. اگر اجازه بدید الان تو تذنیب ثانی دوباره یه اشاره به مراتب حکم میکنم توضیح میدم، الان میرسم. فقط این قسمتایی که با هم توضیحشو خوندیم، چند بارم بحثشو کردیم، فقط عبارتشو نخوندیم، عبارتش هم تمام بشه ثم ان هذا كله. من یه اشاره ای کردم، گفتم ببینید دوستان، اونجایی که ابتدا بحث داشتیم چگونگی ورود آخوند رو با چگونگی ورود آقای مظفر به بحث اجزا با هم مقایسه میکردیم، عرض کردیم که آقای آخوند دو تا مطلب رو الان متذکر نشده الا به تبع، آقای مظفر اینها رو مستقلن متذکر شده. بعد محاکمه کردیم، گفتیم به نظر ما کار آخوند درسته، درست شد. اون دو مطلب چی بود؟ یکیش این بود که آقای آخوند حواسش هست که این بحث اجزا از لواحق و آثار بحث امکان تعبد به ظنه، لذا با حفظ مبنای امکان تعبد به ظن باید وارد بحث اجزا بشیم، که این دوتا ثمر داره. ثمر اول، آنچه که مربوط به امکان تعبد به ظن اصالتر اینجا ما مورد تر قرار ندیم، هر سازمانی رو تو امکان تعبد به ظنون داریم علا فرض تسلیم با لوازمش بریم جلو، دیگه تو لوازم شروع نکنیم به مناقشه. این یه نکته بود. نکته دوم هم این بود که آقای آخوند تقسیم اساسی بین احکام و متعلق، بین اماره و اصل عملی را به صورت استقلالی و رئیسی متذکر نشدن. چرا متذکر نشدن؟ چون انصافا تفکیک بین اماره و اصل عملی اصلا ربطی به ما نهنفی نداره. تفکیک بین موضوع و حکم از لواحق بحث امکان تعبده به ظنه، که علی جمیع المسالک و المبانی ما حق ورود در احکامش را نداریم. بعد گفتیم اما آقای مظفر اینا رو مستقل آورده تو رستنگاه بحث، به صورت تقسیمی وارد شده و بحث کرده. بعد گفتیم آقای آخوند اگر هم اشاره ای تو عبارت بکنه، اشاره تبعی میکنه، یعنی نمیاد بگه اماره یا حکم یا موضوع، اصل عملی یا حکم یا موضوع، حکمش این مسئله است، موضوعش این مسئله است، نه، بنابر موضوع بحث تمام میکنه، آخرش میاد یه اشاره میکنه که حالا اگرم گفتید ها که بدیهیه که کسی در مورد اجزا نمیتونه در احکام صحبت کنه، که حالا میخواییم بهش برسیم. فقط اینجا یه نکته ای را آقای آخوند در ذیل بحث احکام تذکر میده. این نکته رو اگر کتاب جلوتون هست رو عبارت ببینید، اینی که دارم عبارت رو دستبندی میکنم براتون، از این سمه تا فلا وجل اجزائها مطلقا، یه اشاره ای به اینه که بحث حکم نباید تو بحث اجزا آورد، تمام. از این قایت الامر اشاره به یه مطلب جدیدیه، که این مطلب جدید رو آقای آخوند تو دو مرحله توضیح میده. یکی اینجا، درست شد؟ صفحه بزنید بیاد جلو. یکی هم تو تذنیبان، نعمی که توی تذنیب قطع تو تذنیب اول آورده، نعم ربما یکون و ما قطع بکونهی مأمورم به مشتمله، این نعمه با اون قایت الامر یه بحثه. نه این وسط هم، این عبارت از ثمه تا قایت الامر یه مسئله است، اون دو خط تو اول تذنیب هم یه مسئله است. من باید سه تا مسئله برای شما بگم. مسئله اولشو الان گفتم، که قبلا هم گفته بودیم احکام مجال طرح در اجزا نداره. مسئله دوم قایت الامر با اون هم، مسئله سوم اون دو خط اول تذنیب قطع. خب حالا عنایت کنید، فقط من جانم، نه حالا اجازه بدید ببینیم، نه نیست، حالا عنایت کنید، آسونه اما دقت میخواد. پس سه تا مطلب آقای آخوند تو این مقدار بحث گفته. مطلب اول کاری با احکام نداره، اینو بخونیم بذاریم کنار، پله پله بریم جلو. ثم ان هاذا کله فی ما یجری فی متعلق تکالیف من الامارات الشرعیه و الاصول العملیه. همه این چیزی که تا حالا گفتیم در موضوع بود واضح. اما ما یجری فی اثبات اصل تکلیف، مثال بزنیم برای اصل تکلیف، مثل وجوب صلات جمعه که مثال چه زدیم، توضیحات چه دادیم، فقط عبارتش مون کما اذا قامت طریق اول اصل علا وجوب صلات الجمعه یوم الجمعه فی زمن الغیبه، اماره یا اصل عملی آمد وجوب صلات جمعه در عصر غیبت اوورد، فنکشف بعد اداء صلات جمعه وجوب صلات ظهر فی زمان الغیبه. بعد ما متوجه شدیم که نماز ظهر باید میخوندیم، خب فلا وجه لاجزائها مطلقا، چه اماره چه اصل عملی جایی برای اجزایش نیست. دلیل هم نیورده. چرا دلیل نیورده؟ چون ربطی به اینجا نداره، علا فرض بحث اونجا مطلب جدیدی نیست. تمام. حالا بریم سراغ اون دو تا مطلب دیگه.
یه حالا سریعتر شدیم بازم اینجا
دیر اومدید، جلسه پیش سببیتشو کامل گفتی. چرا؟ میدونم خب دیگه گفتیم دیر آمدیش طریقیت داشت، یعنی اون جلسه پیش بحث کردیم، منظورم اینه سببیات و همه فروزش بحث کردیم، بخوام ورود کنم دوباره خیلی کش پیدا میکنه از این جهت، چون دیگه خیلی طول کشیدی بحثا رو زیاد تکرار کردیم، بیشتر از اینم اطلاعات من نمیتونم بدم تا امکان تعبد به زنون برسیم، از این جهت میخوام کم سریع تر تمام بشه، دیگه خوب نیست بیشتر از این بمونه. ببینیم حالا اون دو تا مطلب باقی مانده، اون دو خطیه هم بذارید من مقدم کنم، اون دو خطیه هم بگم، بعد وارد اون قسمت اصلی بشم که چرا دو بخشش کرده و اینا. اون دو خطیه اول قطعا بشنوید، قبلا توضیح دادیم، باز مطلب جدیدی نیست. آقا میفرمایند که اگر کسی قطع به وجود امر پیدا کنه، امتثال کنه، بعدا معلوم بشه امر واقعی چیز دیگه ای بوده. امتثال القطع مجزی نیست. خب آخوندم میگن واضحه، بدیهیه، کما لا یخفا. چرا واضحه؟ ذاتی بودنش هم مهم نیست برام، اون تیک آخر مهمه، چون تنها همون دلیلی که باعث شد تفکیک بین اماره و اصل ربطی به اینجا، همون دلیل میگه قطعه با اجزا نداره. دلیل چی بود؟
جلد.
آقا وجی شارع مقدس، آقا حجت، شارع مقدس جعلی نکرده تا باش توسعه ای بخواد ایجاد کنه تا بعد ما دنبال اجزایش بدویم. اینم کمال آیا، اینم بذاریم کنار. حالا برگردیم سراغ این عبارتی که آیا خوند اینجا آورده. عنایت کنید دوستان، یه مسئله ای ما داریم، اینو بیرون باید بگیم، یه مسئله ای ما داریم، جناب شارع احکامی داره با بیاناتی و سازمانی، اصول ما قراره که ذهن فقیه را به مرحله و لول و رتبه کلام شارع برسونه که این اصول و این دستگاه اجتهادی و استنباطی وقتی به متن فقه ارائه میشه بدون دغدغه بتونه با ظاهر فقه، با ظاهر فقه همراه بشه. ما دنبال این بودیم. حالا ما یه جاهایی از شارع احکامی داریم که با سازمان بحث اجزا سازگاری نداره. از این ور سازمان محکمه، احکامو نمیدونیم چی کار کنیم. خب اگر دوستان حواسشون باشه اینجا میفهمن ثمره اینه که ما یه سری از شلوغ پلوغیایی که تو اصول فقه بود گذاشتیم کنار، اون لب مطلب که در کفای اومد اونو ترجیح دادیم، ببینید چقدر نافع میشه. الان دو سه جمله بحث اجزاء، اونا اشکال به همین دو سه جمله. حالا ببینید، شما اومدید گفتید که بسم الله الرحمن الرحیم چند بیت خلاصه کنی. اجزا متفرع بر بحث امر ظاهریه در امکان تعبد بزنون. امکان تعبد بزنون به ما یاد داد که تصویبی که المجمع علا بطلانهی با تمام لواحقش بره کنار. پس اجزاء در احکام منتفیه. حالا جایی که از محدوده تصویب المجمع علا بطلانه خارجه، جایی که از محدوده تصویب المجمع علا بطلانهی خارجه، یعنی شما بگید جایی که از محدوده تصویب المجمع علا بطلانه خارجه، یعنی موضوعات، اونجا باید ببینیم لسان دلیل توسعه واقع بود مرسی، توسعه واقع مرسی نیست. این سازمان شما این دوتا اشکال توشه. اشکال اول تو احکامه. اگر یه جایی دلیل شرعی آمد گفت اون حکمی را که معدای امار بود، حکم موضوع نمیگم، حکمی را که معدای امار بود تو امتثال کردی و من دیگه از امتثال جدید نمیخوام،
یه معنی
میشه تخصیص داریم، میشه تعارض. ببینید شما اومدید گفتید امکان نداره در احکام اجزایی باشه. اگر یه جای شارع اومد گفت آه به دلیل خارجی ما میدونیم، حالا استنباط فقهی بگیم، دلیل خارجی میدونیم در کل مجموعه از نماز از اذان ظهر تا اذان مغرب دو تا نماز بیشتر جل نشد، یکی ظهر یکی عصر، عصر که به جا خودش محفوظه یه ظهر میمونه یه دونه است، چون تو جمعه رو خوندی دیگه ظهر رو نمیتونی بخونی. اگه کسی اینو گفت این معناش اینه که نماز ظهر گردنت نیست، در حالی که شما میگید در احکام اجزایی وجود، پس باید نماز ظهر خونده بشه چجور؟ پس این مطلبی که منصوص فقهه و اجتهاد شما ناسازگاره. یک نکته دوم در اماراته. امارات، اماره ای آمد به تو گفت جهر، به تو گفت جهر بخون، تو جهری خوندی بعد معلوم شد اخفاتی، اخفاتی خوندی معلوم شد جهر. دو تا مورد هم تو فقه بیشتر نداره، تو اصول فقه هم خوندید، یکی جهر و اخفاته، یکی قصر و اتمامه. نماز قصر و اتمام بخونی، اتمام و قصر بخونی، جهر و اخفات بخونی، اخفات و جهر بخونی، فعل وقت مجزی، نیاز به آده و غذا
نداره.
پس کل سازمان شما درست، یکی تو احکام یکی تو امارات، دوچار مشکل. این قصه با این توضیح که گفتم معلوم شد چرا آقای آخوند تو دو بخش اینو متعرض شده، یه جا الان پایین بحث احکام اینو متعرض شده، یه جا اونجا که داره قطع میگه بعد با نعم یه حکم کلی میگه در مورد قطع و در مورد اماره و در مورد اصل عملی، که مسئله جهر و اخفات و قصر و اتمام مطرح که البته اصلش مشکل نداره چون اصل قائل به اجزا توش هستی، اما تو امارش مشکل پیدا میکنی، تو قطعش مشکل پیدا میکنی، که اگر قطع باشه یا اماره باشه نسبت به جهر بعد تبین خطأه مجزیه، نسبت به قصر باشه بعد تبین خطأه مجزی. پس دو بخشش هم معلوم شد که چرا آخوند دو بخشش کرد. و الیکم الجواب، خوب دقت کنید، این جواب اول اجزای تحلیل محل نزاع آخوند یادمون داد. آخوند به ما یاد داد سازمان اجزا با چی حل میشه؟ احسنت، با مصلحت. مصلحت چند حالت داره، چند حالت داره؟ مصلحت ثابت و قابل امتثال، اصل اولی در مصالح همینه، هست برو امتثالش کن. مصلحت ثابت اما غیر قابل امتثال، مثل کجا؟ فعلیه، فرض که به فعلیت رسیده با فعله. راست میگید درست، اما هر چند به فعلیت رسیده. قبلا خوندی تو امر استراری، گفت تو رفتی استرار رو امتثال کردی، موضوع امتثال اختیار برداشتی. یه جاهایی عمل سابق تو سبب میشه که تو دیگه توان تأثیر اون مصلحت را نداشته باشی. مصلحت ثابته، باقیه، اما قابل تحصیل نیست. یه جایی دیگه فعل سابق تو مصلحت را ساقط میکنه، نه ثابته اما قابل امتثال، میسوزونتش. قسم دیگه، مصلحت با امتثال تو تحصیل میشه و ساقط میشه. از جهت فقهی جز قسم اول، ستای دیگه حکم فقهیشون چیه؟ عدم الاعادت و القضا از جهت فقهی. اما از جهت ملاکی ستا، یکی سقوط المصلحه، یکی ثبوت مصلحت غیر قابل استیفاءه. ببین ما اینا رو ملاک داریم میدیم، اما از جهت فقهی فتوا چیه؟ تو رساله بخوایم بنویسیم عدم الاعادت و القضا. پس اشکال نیست به ما. شما داری میگی شارع تو خروجی، تو این دو مورد که یکیش حکمی بود که به ما با دلیل خارجی گفت نماز دیگه ای لازم نیست، یکی هم تو موضوعات بود قصر و اتمام یا جهر و اخفات، شما میگی تو خروجی شارع نوشته عدم و وجوب الاعاده وللقضا سلمنا و آمنا، اما دلیل بیارید عدم و سقوط الاعاده وللقضا به خاطر اجزاء. اجزاء یعنی چی؟ تحصیل المصلحه است. ممکنه به خاطر عدم امکان استیفاء مصلحت باشه. اتفاقا لسان اون دلیل هم همین رو بهت میگه، میگه چون یه نماز فقط تو این وقت بیشتر واجب نیست، دیگه حق آوردن نماز ظهر را نمیگه، مصلحت رفت تو جیبت. میگه چون یه نماز بیشتر نمیشه خون، داریم میگه پس اشکال منتفیه. جانه مراتب و حکمش الان اشاره کردم به یه مرتبه از مراتب، یعنی عالم مصلحت و انواع عالم مصالح. اینو اجمالا هم خونده بودیم تو امر اضطراری. حالا بگید از چارچوب مراحل و بیشتر باید تحقیق بشه، میگیم سلام راست. نه ممکنه اعاده هم درسته. ببین حاج آقا
مشکلی که تو اراده رو خب
عدم اراده
بعد مشکل حل میشه، اما
قضا
رو این
بر نمیده
دیگه. قضا برابر امر جدید، اما برابر صادقش برابر مصلحتش باقیه. تو اونجایی که مصلحت باقی هست ولی ما یه کاری کردیم که نمیتونیم تحصیلش بکنیم،
خب نمیتونیم تحصیلش کنیم، منتفیه.
امر اعادهش منتفیه.
تنها راه برای اشکال شما اینه که قضا به امر جدید باشه، با همون مصلحت باشه، قابل استیفا نیست. امر جدید مصلحت جدید. بعد اون موقع فقط مشکلش اینه که امر جدید اثباتاً تابع صدق عنوان فوت و فوت نداریم. چرا رایی نداریم؟ نمیتونیم به فوت و مصلحت نرفتیم روش. راست میگید. خب آخون نگفته، آخون نگفته بود، تو عبارت تردیدش بود، اما آخون فتوا نداده بود. اون دیگه از اون چیز عجیب غریبیه که بعدا باید بینیم میتونستم بحثش کنیم یا نه، یا حالا حالا زوده. خب بخونیم حالا. پس آقا مسئله اشکال به سازمان اجزا در جایی که شارع حکم یا موضوعاتی را جعل کرده و اجزایش رو اثبات کرده، یعنی عدم الاعادت و القضایش رو گفته، در حالی که حسب سازمان اجزا باید بگه اعاده و قضا. ما چی جواب دادیم؟ نه، عدم اعاده و قضا اعم است از اجزا. عدم اعاده و قضایی که به خاطر سقوط مصلحته، به خاطر فوت مصلحته، به خاطر عدم امکان استیفاء مصلحته، غیر از اینه که عدم اعاده و قضا چون مصلحت تو جیبمون رفت، این آخریه رو بهش میگن اجزا. پس اشکال وارد نیست. دلیل بیشتر از عدم اعاده و قضا نمیگه. رفقا این تفسیری که دارم میگم عبارت به این شکل نیست. تا خارج میبینید اینجا این دو سه مورد محل اشکال جدیان، مسالکی تو جواب درست شده. به نظر ما همه اون مسالک حرف کفایه دارن میزنن، فقط اصطلاحاتش فرق داره. مثل مسلک الاعفا، مسلک التقبل، اینا عناوینی هست که تو درس خارج میخونید. تو این دو سه تا اشکال به نظر ما آخوند بنده خدا همشو گفتم، با همین عبارتی گفتیم، حالا همینی هم که گفتم میخوام عبارت بیرون بکشم، بخونیم عبارت ببینیم. قایت الامر علی خدمتتونم ان تسیر صلاه الجمعه، حالا اول حکمو میگه، ان تسیر صلاه الجمعه فیها، در این اصل غیبت ذات مصلحته. از کجا فهمیدی ذات مصلحته؟ لذلك به خاطر همین دلیلی که آمد گفت ما در واقع نماز جمعه داریم. و لا ينافي هذا بقاء صلات الظهر على ما هي عليه من المصلحه، اینم منافات با اینکه صلات الظهر دارای مصلحت باشه نیست. بله الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد، بله اگر یه دلیل دیگری بیاد به ما بگه شما دیگه حق خوندن نماز ظهر رو نداری چون یه نماز بیشتر گردنت نیست، این غیر از اینه که بگیم مصلحت نماز ظهر استیفا شده. ببینید الا ان یقوم داره میگه، یعنی شاره داره میگه اعاده و قضا گردنت نیست، عدم گردنگیری اعاده و قضا مسئلتون، اجزاء در حکم صلات جمعه نسبت به صلات ظهر مسئلتون اخرى. تذنیبان الاول لا ينبغي، حالا این دو خط رو بگیم دوباره برمیگردیم ادامه همون بس، اما این دفعه سر قصر و اتمام. لا ينبغي توهم الاجزاء في القتل، لا ينبغي توهم الاجزاء في القتل بالامر في صورت الخطأ، شایسته نیست توهم شود اجزاء در قطع به امر در صورتی که خطای این قطع آشکار بشه. فانه شأن چنین است لا يكون موافق للامر فيها، در این مورد صورت خطا، فی صورت الخطا موافقتی اتفاق نیفتاده با امر واقعی و بقی الامر بلا موافقت اصلا و هو اوضح من ان یخفا. چرا اوضح؟ خاطر جعل نبود جعل. ببینید اینا رو نمیگه آیا آخون، بعدن همینا متاسفانه شده منشأ درگیری تو عبارتهای دیگر. خب برگردیم سراغ همون قصه‌ای که داشتیم. نه ربما یکون ما قطع المکلف یا قطع بکونه مأمورا به مشتملا علی المصلحه، گاهی اوقات اون قطعی را که مکلف پیدا کرده او خودش مشتمل بر مصلحه است. فی هذل ها فی صورت القطع او علی مقدار من المصلحه بلو فی غیر الحال، یا اینکه نه اون چیزی که قطع پیدا کرده در غیر حال قطع هم مقداری دارای مصلحت بوده. اما حالا رفقا دعوای ما فی حال و فی غیر الحالش نیست، مصلحتش فقط در ظرف قطع یا مصلحتش اعم از در ظرف قطع باشه، این ملاک بحث ما نیست. ملاک اینجاست، مصلحتی هست یا مقداری از مصلحت هست که غیر ممکنه مع استیفائه استیفاء الباقی من المصلحه، این طوریه که اگه به دستش آوردی باقی رو دیگه قابلیت استیفا به این داره تصریح میکنه. آخود وجدانن این عبارت رو بذارید کنار عبارت اول اجزا چی در میاد؟ الاجزا مصلحت مسئلتون، عدم اعاده و قضا به خاطر عدم امکان استیفا مصلحت مسئلتون اخراست. صریح عبارت های کفایه هم هست. و معهو وقتی دیگه استیفا امکان نداره لا یبقا مجال لامتصال الامر الواقعی، دیگه لازم نیست بریم امر واقعی، نمیشه امتصال کن. و ها کزا الحال فی الطرق، آفرین. اینا حالا من در مورد قطع گفتم، نه در مورد امارات هم همینطوره، لذا بالا گفتم فی هازل حال و فی غیر هازل حال. اصلا ملاک بعد این چیزی که دارم توضیح میدم اختصاص به قطع، کل حکم مجعول من قبل الشارع اما ان یکون واقعی ان اولا، اونی هم که واقعی نیست یا موضوع برای امتصال واقعی را محفوظ نگه میداره یا نابود میکنه، اگه نابود کرد دیگه اعاده و قضایی وجود نداره.
همین
دیگه
آخر معید نظام
توی اعتبار جز؟ نه نه
نه نه نه نه
سلوکیه؟ بله 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 معید. فالاجزا لیس لاجل دیگه تصریح نمیدونم دیگه بیشتر از این حالا من نمیدونم من گفت پیچمو پیچشمو اینا هستم شعرش بلد نیستم. یه روزی شما کتابای درس خارج میبینید بعد این آه من میفهمید مال چیه. خدا میدونه اینها عبارت کفای محکمه، بقیه عبارات خارج متشابهن. همین دو خط ببین سری فل اجزا لیس لاجل اختزاء امتثال الامر القطعی او امتثال الامر طریقی للاجزا. رفقا این دو تا اجزا مشترک لفظی هست. فل اجزا یعنی فعدم الاعادت و القضا لیس لاجل اقتضاء قطع یا اقتضاء اماره للاجزا. اجزا مصطلح اصول یعنی استیفاء المصلحه. نه بل انما له هو لخصوصیت اتفاقیت فی متعلقه ما. که اون خصوصیت چیه؟ تنویرش تنکیر نیست، اینجا تنکیره. بالا گفت ممکن الاستیفا نیست، هم تو امر اضطراری گفت، هم تو صورت مسئله اجزا گفت، هم اینجا داره میگه. حالا مثال اینا کما فی الاتمام و القصر و الاخفات و الجهر، دو تا مثال داره تو فقه کرد. تمام شد قصه آخر. یه سوال باقی میمونه، سوال جواب بدیم. اشاره به مراتب و حکم دوباره. آقای آخوند اینجا نه رفقا، نه اینکه هنوز آخوند امکان تعبد به زنون درس نگفته است، اینم کتاب خارج آخونده. کنه یه کسانی میبینن اینا با حرفای امکان تعبد سازگاری نداره. آخوند جواب میده، میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، با ادبیاتی که شما یاد گرفتید من میگم عبارت بخونیم درست در میاد. در احکام اجزا نداریم به خاطر چی؟ التصویب المجمع علی بطلان آیه قدوسی نیستش. یک در موضوعات چرا؟ چون دلیل اجماع اونها را نمیگیره، میفتن بیرون. حالا نوبت به شارع میرسه. امکان اجزا وجود داره، اما امکان اجزا در چه صورتی؟ لسان شارع. لسان شارع چی باشه؟ توسعه موضوع ها، توسعه طهارت. در واقع ما اینطوری داشتیم توضیح میدادیم، عبارتی که من میگفتم غلط مشهوره، میگفتم توسعه واقع. حالا ببین یه لحظه، الان خود پیش بینی نکنید، الان خودش میگه بنده خود. همه خواستن همین جا که وقتی آخوند یه چی میگه میگن خب بقیه شو بلدیم دیگه. بابا بشینید اللهش هم بشنوید، همینجا تمام میشد قضیه. بذارید مقلد آخوند باشیم، چه اشکالی داره؟ واقعا لا یمکن الفرار من حکومته بزمان الله تعالی علیه و علیه مجمعی. حالا ببین آخوند میگه یاد ما یادآوری کنیم، یادتون بیاد موقعی که داشتیم جامعه سعی اهم میخوندیم، گفتیم این چجوری شد یه چیزی هم بسیط هم مرکبه. اشکال انحلال تو جامعه سیعه هم. گفتیم یه چیزیه صلات هم بسیط هم مرکب، و گفتیم چجوری میشه هم بسیط باشه هم مرکب، چجور میشه؟ ما بسیطش زدیم به انشاء، گفتیم بسیطه یعنی تو مرحله انشاء، مرکبه یعنی تو مرحله فعلیت. خب بسیطه تو مرحله انشاء، اونجا اومدیم گفتیم که تو عالم انشاء حکم و موضوع بسیط ارزششون یکیه. تو جلسه چند جلسه قبل حالا آیا خب این کلمه واقع اینجا مشترک لفظیه، یه بار مراد از واقع عالم انشاءه، یه بار مراد از واقع عالم فعلیت. اگه مراد از واقع عالم انشاء باشه، انشاء اصلا مرکب نیست که اجزا و شرائط توش باشه که بعد بخوای توسعش بدی. تو انشاء یه حکم داریم، یه موضوع داره، موضوعش صلات و حکمش هم وجوب، که اینجا هم تصویب، پس تصویبی که المجمع علی بطلانه تصویب تو مرحله انشاءه. تسبیبی که المجمع علا بطلانه، تسبیبی که تو مرحله انشاء. تمام؟ حالا پس تو مرحله فعلیت چی؟ تو مرحله فعلیت که مقام ترکب و حکمه و مقام ادله اجزا و تو تعبوی توسلی اومدیم نشون دادیم ادله اجزا و شاهد تو مرحله فعلیت. تو این مرحله توسعه داریم، این توسعه که توسعه واقع نیست که پس اون چه که مجمع علی بطلانه انشاءه، ما توسعه ای نداریم تو واقع، این تخصصا از اجماع خارجه.
نمیشه
از دو محیطن. اینو تا حالا تو رسائل هم نگفته بودی، این برکت کفر بخونی عبارت لا یذهب علیک اصلا تصویب اجعری اصلا از محل نزا بیرونه، او برهان عقلی بر بطلانش از حرف نمیزنی، او اصلا مرد نیست کی به کیه. لا یذهب علیک ان الاجزا فی بعض موارد الاصول و طرق و الامارات علی ما عرفت تفصیله، اصول که توسعه است، طرق و امارات از باب عدم استیفاء مصلحت، لا یوجب تسبیب المجمع علی بطلانه فی تلک الموارد، این منافات با تسبیبی که اجماع بر بطلانش داریم در اصول و طرق و امارات نیست که تو باب امکان تعبد مفصلشو میخونیم. آقا داره همه قصه رو اینجا نقشه بر نقششو میکشد، حواستون رو بدید. فان الحکم الواقعی، تسبیب مال چی بوده؟ مال انشاء. فان الحکم الواقعی به مرتبه دی محفوظ فیها فی الاصول و طرق و الامارات. چرا؟ فإن الحكم المشترك بين العالم والجاهل والملتفت والقافل ليس إلا الحكم الإنشائي. که حکم انشائی رو ما با چی میگیریم؟ من اینو چندین بار توضیح دادم، حتی تو تعبوی توسلی گفتم، با خطابات تشریعیه که موقعیاتون باشه اول با اینجا شروع کنیم. گفتیم خطابات تشریعی مثل اقیم الصلات، اول ما میگفتن اینا چون در مقام بیان اجزا و شرایط قابل اطلاق گیری و اینا نیستن، بعد بقیه میگفتن لغوان، میگفتیم نه خیر، لغو حکم انشائی رو میدن به ما. المدلول علی بالخطابات، حالا ببینید نکاتی که آخوند اضافه میکنه در مورد عالم انشاء. ما دو سه تا خصوصیت در مورد عالم انشاء خوندیم. یک، عالم انشاء عناوینش بسیطه. دو، عالم انشاء رو به بالاست، تابع مصلحته، اصلا کاری با حالات مکلف نداره و هرچه حالات مکلفه ما رو مادون عالم انشاءه. ببینید المدلول علی بالخطابات، این خطابات این چه صفت دارن؟ المشتمله علی بیان الاحکام، برای کی؟ للموضوعات به عناوینها الاولیه، در مقابل عناوین اولیه ثانویه که عده حالات مکلفه، جهل و خطاب و نسیان و به حسب ما یکونو، به حسب چی رو میخواد بگه؟ روبه بالان، تابع مساله هن، اصلا کاری به حالات به پایین ندارن، به حسب ما یکونو فیها منال مختزیات. چقدر دعا میکردم یه روزی به اینجا برسیم. من هی از تو اصول فقه مینوشتم پا تابلو، عالم انشاء رو به بالاست، کار به پایین و حالات مکلف نداره. حالا تصریح خوندی و هو ثابتون فی تلک الموارد، ای ثابته که سائر موارد الامارات. خب پس چی در اینجا توسعه و تضییق پیدا کرد، منفی شد، ثابت شد؟ انما المنفی و فیها لیس الا الحکم الفعلی بعثی، حکم فعلی یعنی بعث مولا، و هو منفی از بین میره فی غیر موارد الاصابه. پس باز حکم فعلی هم علا حالتین، اصابه به واقع کنه یعنی مطابق با حکم انشایی بشه، هیچ مشکلی نداره. اگر مطابق با واقع نشد او خراب میشه، تمام شد. خراب شدنش هم به علم نقل به اجزا، ولون که هم نگیم اجزا، ما اجزا هم نگیم، آخرش اگه مطابق با واقع در نیمت چیزی تو جیب ما نمیره. اجزا و عدم اجزاش از این جهت سیانه، فلا فرق بین الاجزا و عدم الاجزا الا فی سقوط تکلیف بالواقع به موافقت الامر الظاهری و عدم سقوط تکلیف بالواقع بعد انکشاف عدم الاصابه. قائل به اجزا شدیم در فرض عدم اصابت، معلوم میشه به واقع نرسیدیم، بریم یه چی دیگه امتصال کنیم. قائل به اجزا شدیم در فرض عدم اصابت، میگیم مکلف معذوره، چیزی نرفته تو جیب مکلف. و سقوط و تکلیف، ها حالا بریم سراغ بالا، عالم بالا. تا اینجا فعلیت بود، بالا سقوط و تکلیف به حصول غرضه، یعنی واقعا امتثال صحیحی که امتثال علت تامه حصول غرضه، یا نه عدم و سقوط او لعدم سقوط التکلیف لعدم امکان تحصیل الغرض، عدم استیفاء غرض امکان استیفاء وجود نداره، این دوتا غیر تسبیب المجمع علا بطلانه، این ربطی به تسبیب نداره. تسبیب چی بود؟ خلو الواقع عن الحق غیر ما عدت الیه الاماره، این که در واقع چیزی نباشه کیفه. خب باز دوباره بگی یه لحظه، باز دوباره بگی عبارت عبارت ظاهرش تسبیب اشعریه، برسیم امکان تعبد تسبیب رو که توضیح بدیم اعتزالم به اینجا برمیگرده، عبارت منطبق بر اعتزالم هست بعدن میبینیم. حالا میخوام نکته فعلی عدس نره، کیفه کیفش قشنگیه، میگه بابا همه توضیحات ما وجود یه عنوانی بود تو باب اجزا، خطا. کلمه خطا چه موقع معنا داره؟ وقتی واقع محفوظ باشه که ما به او نرسیم. کیفه و کان الجهل به ها به خصوصیات ها، جهل به واقع، حالا ها مؤنث آورده واقعه، به خصوصیات ها این او به حکم این واقع مأخوذن فی موضوع الامارات. بابا ما اصلا تو موضوع امارات و اصول عملیه چی میگیم؟ وقتی دستمون به لوح محفوظ نوبت به جعل و حکم ظاهری میرسه، کجا اینو میگیم؟ امکان تعبد به زنون. فلا بد نه، درسته درسته.
آقا اگه دوباره مثلا این فریقه و خبر واحده اومد ما یک شاخه خلاف داریم، بازم امکان داره اون خبر واحده هم لوح محفوظ نباشه؟
نه نه میدونم حاجا، امکان تعبد به زنون بذارید بحث کنیم. امکان تعبد ثبوتی میگیم اگر لوح محفوظ دست کسی میرسید، یعنی خدمت حضرت صادق میرسید و حضرت خودش تصریبش میگه من در مقام تقیه نیستم، سندن جهت جهت صدور، خود صدور، محتوا، مدلول، دال، عم، نص میشدن چی؟ تمام شد. حالا اگر اون نبود نوبت به حکم ظاهری میرسه، اما از امار و اصل عملی. فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي، همین که داریم اینطوری میگیم و حکم الواقعی به مرتبه الواقعی محفوظن فی الامارات و الاصول العملیه، پس در واقع حکم واقعی محفوظه که ما میگیم عند عدم الحكم الواقعی که ما نوبت به دلیل ظاهری میرسه کارمون. پس ملاک بحث واضحه. صلی الله علی محمد. بله قبول دارم، این رو من قبول دارم. که دیگه اینطور نشه، شاید آقای مظفر خواسته این کار رو بکنه، منم احتمال این رو هم ببینم.